مشهد. گفتن برید مشهد. تست بعد می رفتیم مشهد. اونجا تعلیم دوره می دیدیم. آقا دسول فنج و سوار شدم، گفتم یا امام رضا. اومدم پیشت. باد آباد. تا رسیدم مشهد رفتم دور حرم امام رضا یه دور زدم. گفتم آقا خیلی نوکرتم. از اونجا دیگه با امام رضا رفیق شدم. هر کاری داشته باشم با هم انجام می دیم. انتقال به پایگاه هشتم شکاری اصفهان. معمولا جناب دهنادی چاییشو میآورد جلوی دیسپچ میخورد، نگاهی به تابلو مینداخت و هوا رو چک میکرد. یکی از همین روزا به من گفت روشن، من میخوام برم اصفهان، به خانمت بگو ببین میاد ببرم اصفهان. گفتم قربان، ما مازندرانی، ما هرچی بگیم همونه، زنمون نه نمیگه. گفت پس میای اصفهان؟ گفتم بله. گفت خوشم اومد، باریکلا، مرد درستی هستی. خودش وزنه میزد، این هوا بازو داشت. بچه ها از ترس اسمشو گذاشته بودن علی جیگری، جیگر در می آورد. خیلی قوی بود ماشالله، خلبانم بود، درجه هم داشت. کسی جرأت نمی کرد مقابلش حرف بزنه. گفتم قربان کی باید بریم اصفهان؟ گفت نامتو میزنم، تسویه حساب کن بیا. رفتم به خانمم گفتم خانم جمع کن باید بریم اصفهان. گفت اصفهان چرا؟ اینجا آب و هواش خوبه، میگن اصفهان بیابونیه، برهوته. گفتم جناب دهنادی گفته، من نمیتونم بگم نه که. گفت اه اون خواستته؟ گفتم آره. قبول کرد و گفت باشه بریم. اساسا رو که جمع کردیم رفتم پیش غلامی، گفتم جناب غلامی حق سفر ما رو بده، ما تریلی بگیریم اساسامونو ببریم. گفت دهنادی بهم سپرده. گفتم خب دیگه بده. هزینه سفر بین 1500 تا 2000 تومان بود. پولو گرفتم و اساسا رو بار تریلی کردم. چون تریلی جا نداشت، من و خانمم با اتوبوس به پایگاه هشتم شکاری اصفهان رفتیم. این انتقال مربوط به سال 54 یا 55. رسیدیم، خانمم رو به هتل اچ پایگاه بردم. اونجا به ما یه اتاق دادن. بعد رفتم خودم رو به جناب دهنادی معرفی کردم. اون رئیس عملیات پایگاه F14 اصفهان شده بود. منم به گردان 81 F14 رفتم. جناب دهنادی گفت روشن، اینجا خونه ها هنوز حاضر نیست. میخوای چیکار کنی؟ گفتم قربان اساسامون داره با تریلی میاد. من با اتوبوس اومدم. من و خانومم هم با تریلی نمیتونستیم بیایم. چون یارو راننده گفت من خودم شاگرد دارم. خدا پدر مادر جناب دهنادی رو بیامرزه. اول زنگ زد به اسلامی. اونم اومده بود به اصفهان. بعد به من زنگ زد و گفت روشن میری طبقه چهارم؟ اسلامی گفته فقط اونجا یه خونه حاضره. گفتم قربان نداشته باشم هم حاضرم برم. کجا برم پس؟ گفت پس برو فلان بلوک، اونجا طبقه چهارم اسلامی منتظر توه. گفتم قربان ماشین نداریم. گفت حالا یه جوری برو دیگه. فوری رفتم. پایگاه اصفهان خیلی درندشت و دو سه برابر پایگاه دسفول بود. یه مینیبوس دیدم، به رانندش گفتم آقا ما رو تا اونجا برسون. گفت بیا بالا. رفتم دیدم اسلامی جلوی در منتظر ایستاده. گفت روشن من طبقه چهارم بیا نیستم، بیا این کلید، برو خودت چک کن بیا پایین. گفتم جان مادرت بیا، میخوای خونه تحویل بدی یا؟ گفت همه چیش حاضره، برو ببین. گفتم چی حاضره؟ گفت دستشویی کابینت میخواد، داره دیگه، شوفاژت هم کار میکنه. گفتم باشه. آسانسور نداشت، پله بود. رفتم بالا، وارد خونه شدم. دیدم اوه اوه، قد دو تا انگوش خاک روی زمین نشسته. خونه دو اتاق خوابه بود، ولی حال و پذیرایی خیلی بزرگی داشت. اومدم پایین گفتم باشه خوبه، دست درد نکنه. توی اون بلوک هیچ کس زندگی نمی کرد، فقط من بدبخت بودم. یواش یواش دیگران هم اومدن و نشستن. طبقات دیگه قبلا تحویل داده شده بود، ولی کسی ساکن نبود. فقط یکی مونده بود که اونم به من افتاد. امضا دادم که خونه رو تحویل گرفتم. اسلامی گفت روشن برو طبقه چهارم بشین، اولین خونه‌ای که تو همین آپارتمان خالی شد بهت میدم. گفتم مردونه؟ گفت مردونه بابا، برو. گفتم این شد، خدا بیامرزدش، خیلی مرد بود. خانمش هم بهتری چی پایگاه بود. تریلی اساسا رسید دم در پایگاه. زنگ زدن گفتن آقا اساسات اومده بیا. دیسپچ بودم. رفتم تریلی آوردم دم در همون بلوک. زنگ زدم، سه چهار تا سرباز و چند تا از بچه‌ها اومدن، با هم وسایل خالی کردیم. خانمم هم رفت بالا جارو کرد. خونه روتیل داشت، قد کف دست. تمیز که کردیم با سربازا و بچه‌ها اساسا رو بردیم بالا. به خانمم گفتم خانم ما رفتیم دیگه. یخچال و اینایی که بزرگ بود و ما جابجا کردیم. خردریزا رو دیگه خودت بیکاری جابجا کن. گفت باشه. رفتم دیسپچ و مشغول شدم. پروازا شلوغ بود. تون تون F14 آموزش میدیدن. جناب دهنادی گفت جابجا شدی؟ قربان اساسا رو گذاشتیم، بزرگاشو اول جابجا کردیم، کوچیکاش هم خانمم میچینه. خودش یک ماه قبل از من اومده بود. به اونا خونه‌های افسری ارشد داده بودن. از اون خونه‌های آنچنانی. وقتی به اصفهان رفتم حقوقم فرق نکرد و کم نشد. اونجا هم چون خارج از مرکز بود بدی آب و هوا میگرفتیم. وضعیت پایگاه هشتم شکاری. پایگاه اصفهان خیلی بزرگ بود. نزدیک 3000 نفر پرسنل داشت. هر رده‌ای برای خودش باشگاه داشت. افسران، همافرها و درجه دارا. باشگاه افسران رو فقط افسرا حق داشتن برن. یه محیط بزرگ تالار مانند بود با میزهای شیک و غذاهای عالی که به قیمت پایگاه حساب می‌کردن. همین باشگاه هم درجه دارا داشتن. همینم همافرا. هر کس به سطح درجه خودش باشگاه می‌رفت. من داخل پایگاه مثل عباس ندیدم. هر کسو دیدم بعد انقلاب توی خط اومد. اون زمان مثل عباس کسی نبود. شروع آشنایی. یه ماهی از اومدنم به اصفهان گذشته بود. جمعه بود. داشتیم توی زمین خاکی والیبال بازی میکردیم. چون بابایی تو گردان ما بود، ماشینشو میشناختم. یه پیکان دولوکس خردلی مدل 54 داشت. چون خلبانا هر روز ماشیناشونو دم در گردان می آوردن، من میدیدم کی پیاده میشه، کی سوار میشه. اون روز بابایی با پیکان خردلیش اومد کنار زمین والیبال ایستاد. گفتم جناب بابایی، والیبال بازی میکنی؟ با لهجه غلیظ قزوینی گفت ماره کرا نمیدین. با خنده گفتم پوتین پاش بود. گفتم بیا کتونی منو بپوش. گفت نه همین خوبه، بازی میکنیم. بعد از بازی بهش گفتم کجا میخوای بری؟ نهار که نخوردی؟ گفت نه. گفتم میای نهار بریم خونه ما؟ گفت مزاحم نمیشم. گفتم مزاحم چیه مرد حسابی؟ بیا خونه که نگرفتی؟ گفت نه، هتل ستاره دادن، برم اونجا بگیرم. گفتم میای خونه ما زندگی کنی؟ خونه ما خیلی بزرگه. گفت حالا بریم ببینیم. بیریا با ماشینش اومدیم. دم بلوک ما پارک کرد و رفتیم داخل. قبل ورود گفت یا الله. از همون موقع زمان شاه یا الله میگفت. در زدم. گفتم خانم نهار چی داریم؟ گفت چطور مگه؟ گفتم مهمون داریم. گفت بفرمایید بفرمایید. رفتیم داخل. سفره انداختیم و نهار خوردیم. بابایی خانمم رو دید که با حجاب و چادر بود، خیلی خوشش اومد. اون جمعه تا شب پیش ما موند. شبم خوابید که صبح شنبه به اداره بره. بعد از اونم یه هفته خونه ما موند. صبح میرفتیم گردان، عصر با هم میمدیم خونه. اون زمان همه میگفتن بابایی خیلی با خداست. منم چون با اون شیفت داده بودم میدونستم چشم پاکه. روی همین حساب خیالم راحت بود که به خونه آوردمش. هرچند خانمم هم توی اتاق نمیومد. بابایی توی اون یه هفته رفتار من و خانمم رو زیر نظر گرفت. اون زمان ازدواج کرده بود و سلما رو داشت. بعد یه هفته به خانم من گفت فاطمه خانم، اشکال نداره من با خانمم بیام اون اتاق شما زندگی کنیم؟ به خانم من گفت فاطمه خانم. خانمم گفت عباس آقا، ما افتخار میکنیم شما تشریف بیارید با ما زندگی کنید. عباس خیلی فهمیده بود. اول از خانمم اجازه گرفت. گفتم عباس جان این حرفا چیه؟ 3 اتاق خوابه، یکیش تو یکیش من، این حال و پذیرایی هم با هم سفره میندازیم و با هم میخوریم. گفت آره خیلی خوبه، خیلی خوبه. پس من جمعه میرم خانم بچه ها رو بیارم. گفتم آره جمعه برو خانم بچه ها تو بیار اینجا، اول ببین با ما میسازن. اون زن خلبانه، ما زنمون زن درجه داره. گفت این حرفا چیه میزنید؟ گفتم خیلی خوب برو. رفت و جمعه شب برگشت. غروب دیدم در خونه رو میزنن. در باز کردم، عباس و زن بچهش بودن. سلما قنداقی بود. مادرش یه دست لباس خوشگل تنش کرده بود. اسمش ملیه خانم بود. ملیه حکمت. توی شناسنامه صدیقه بود ولی ملیه صداش میکردن. از قضا اونم خوشش اومد و با خانم من دوست شد. نشون به اون نشون که 6 خونه ما موندن. از اینجا من و عباس با هم رفیق شدیم. خانمامونم مثل 2 خواهر شدن. جیک تو جیک هم شدیم. توی این 6 خوب و عادی زندگی میکردیم. قضا یکی بود. عباس قرآن میخوند، نماز میخوند. یادم هر شب باید میرفتیم شهر، ملیه خانم با مادرش تو قزوین صحبت کنه. از اصفهان تا مخابرات شهر خیلی راه بود. هر شب نه، ولی یه شب در میون 4 با پیکان خردلی عباس میرفتیم شهر که ملیه خانم با مادرش تلفنی صحبت کنه. خانم من 6 به 6 هم با مادر پدرش صحبت نمی کرد. نامه می داد. عباس به عیالش میگفت این یه زنه، تو هم یه زنی. بعد به خانم من میگفت تو نمیخوای با مادرت صحبت کنی؟ خانم من گفت نه، ما نامه مینویسیم. مخابرات پول میخواست. مخابرات پایگاه که نمیرفتیم، باید به مخابرات شهر میرفتیم. اون زمان تلفن نبود، ما هم وضعی نداشتیم که بخوایم پول تلفن بدیم. بعد از اینکه خونه های سه اتاق خوابه ارشدی به عباس دادن، اساساشو آورد و به خونه خودشون رفتن. مادر و دختر قزوینی. اینو عباس برای من تعریف کرد. میگفت یه مادر و دختری توی قزوین بودن. من وسایل میخریدم میبردم به این مادر و دختر کمک میکردم. بهشون خیلی میرسیدم. ولی نمیدونستم دختر منو دوست داره. اگرم بعضی وقتها اظهار علاقه ای از طرف دختر میدیدم اصلا اعتنا نمیکردم. بعدا که من عروسی کردم یه روز با خانومم به خونه اونا رفتیم. دختره با دیدن من و خانمم گریهش گرفت. من اشکاشو دیدم. بعد مادرش منو کشید کنار گفت این خیلی دوست داشت که شما باش ازدواج کنی. اونجا سرمو انداختم پایین گفتم ای خدا منو ببخش. من این دختره مثل خواهرم میدونستم. به هر حال هر زجری که من دارم توی این جامعه میکشم چوب اون دختر رو دارم میخورم. عقدس خانم خواهر بزرگ عباس دو تا دختر برای عباس دیده بودن. ولی عباس همه رو رد کرده بود. دختر داییشو دوست داشت. همین ملیه خانومو. پدر ملیه خانوم معلم عباس بود. دو کامیون جهیزیه. بعد از اینکه به عباس خونه دو تا خوابه افسری ارشد دادن، اساساشو آورد. وضع دایی عباس خیلی خوب بود. پدر ملیه خانوم پولدار بود و جهیزیه سنگینی به دخترش داده بود. خود عباس و خانمش هم اون موقع لیسانسه بودن. عباس که خلبان بود، خانمش هم معلم و مدیر، دستشون باز بود. خاطرم هست دو تا کامیون جهیزیه آورد. خانم من کمک خانم عباس کرد و وسایلشون رو جابجا کردن و چیدن. بعد که به خونه اونا رفتم، کریستالایی داشتن در سطح لالیگا، مخ آدم سوت میکشید. فرشایی بود بیا و ببین، تخت خواب، مبل، همه چیز. زندگی اونا کجا، زندگی ما کجا. جهیزیه خانم من و تمام زندگی ما یه وانت بیشتر نبود. یکی دو ماه که گذشت، متوجه شدم هر روز از این وسایل کم میشه. میومدم میدیدم کریستالا نیست، ویترین نیست. عباس وزنه میزد و وسایل بدنسازی داشت. اون وسایلم نیست. کتابایی داشت آنچنانی، همه هم اسلامی. یادمه یه بار که به اصفهان رفتیم سه تا کتاب خرید نزدیک 1000 تومن. اون زمان 1000 تومن خیلی پول بود. کتابا جلد آبی داشت، جلد 1، 2، 3. این سه تا کتاب قشنگ یادمه. بعد از یه مدت دیدم کتابا نیست. عباس کتابات کو؟ گفت حالا مردم میخونن انگار ما خوندیم، چه اشکالی داره. عباس ویترینت خالی شد. عباس فلان چیزت کو؟ اول فکر کردم وسایلو میفروشه. بهش گفتم عباس پول نیاز داری؟ گفت نه، چطور؟ گفتم پس چرا هر دفعه من میام میبینم وسایل خونت کم شده؟ گفت چی کار داری؟ گفتم این نشد حرف، من میخوام بدونم فوزولیم گل کرده. چرا جایزیه خانمت هی هر دفعه انقدر کم میشه؟ این کریستالا کو؟ ویترینت کو؟ فلان چیزت کو؟ گفت نمیدونم چی شد. حالا یه جور شده دیگه، حتما شکسته، حتما داغون شده. نمیگفت به کی دادم و بردم کجا گذاشتم. براش افتاش کاری که میکرد و بازگو کنه. اصلا مغر نمیومد. یه روز که خونه عباس بودیم، سر میز نارخوری توی آشپزخونه به خانمش گفتم ملیه خانم، ناراحت نمیشی عباس جهیزیتو میبره میفروشه؟ گفت میفروشه؟ گفتم آره دیگه. گفت نه نمیفروشه. گفتم پس این جهیزیتو چیکار میکنه؟ یه دفعه عباس از زیر میز نارخوری با لگد به پام زد و زیر زبونی گفت و تو چه مربوطه؟ بگی قصاتو بخور حرف نزن. گفتم نه عباس، من باید بفهمم تو جهیزیه ملیه خانمو چی کار میکنی؟ خانمش گفت نمیفروشه، پسر خوبیه، درسانی، من و عباس نداریم که. گذشت تا یه روز اومدم دیدم اه، مبلام نیست. گفتم عباس این مبلا پس چی شدن؟ گفت حالا یه طور شده دیگه، آخه تو چی کار داری اینقدر فضولی میکنی؟ گفتم باید بدونم. خانمش از اون طرف گفت همه رو عباس بخشید، میبره زینبیه. یه جایی رو پیدا کرده که به دخترها جهیزیه میدن. با اجازه من میبره به اونا میده. اونا میدن به دخترهایی که جهیزیه آنچنانی ندارن. منم راضیم. گفتم یعنی شما ناراحت نمیشی؟ هیچی بهش نمیگی؟ گفت نه چی بگم؟ وقتی این کارا رو دوست داره خب بکنه، چه اشکالی داره؟ عباس اینجوری راضیه، منم راضیم. گفتم خب جهیزیته، مامانت داده. گفت به اونا ربطی پیدا نمیکنه، مال من و عباس بود. گفتم دمت گرم علی خانم، چقدر تو بزرگواری، باریکلا، آفرین. اون روز عباس به من گفت بیا یه کاری باید دارم. گفتم چیه؟ گفت فکر میکنه اینجا چند تا پشتی بخواد. خونش خیلی بزرگ بود. گفتم کم کم 4 تا میخواد. 4 تا پشتی ترکمن بگیری خوب میشه. گفت دونه چنده؟ گفتم فکر کنم جفتی 2500 تومن اینطورا باشه. گفت من پول بدم رفتی شمال برام میگیری بیاری؟ گفتم آره چرا نمیارم، میذارم صندوق عقب یا میذارم رو صندلی عقب میارم، تو پیکان جا میشه دیگه. گفت جان حسن میاری؟ گفتم بابا مرگ تو میارم. گفت دو تا هم برای خودت بگیر. پول داد و ما رفتیم شمال. خواهرم عباسو میشناخت، 2-3 ماه قبل به خونش اومده بودن که بعدم از اونجا به مشهد رفتن. بهش گفتم عباس پشتی خوب خواسته، براش بگیر. گفت باشه بریم بگیریم. یه پشتی فروشی بود، رفتیم اونجا 6 تخته پشتی گرفتیم. پشتی‌ها رو توی همون پیکانی که به من فروخته بود گذاشتم. 4 تاشو گذاشتم صندوق عقب، 2 تاشم گذاشتم صندلی پشت. خانمم هم جلو نشست. بستیم و اومدیم اصفهان. رسیدیم اصفهان، یه راست رفتم دم در خونه عباس. در زدم گفتم بیا عباس پشتیاتو ببر بالا. پشتی‌ها رو که دید خوشحال شد. منو گرفت به ماچ کردن و گفت به 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 دمت گرم عالی. پشتی‌ها رو چید، چند تا پتو هم انداخت زیر اونا و گفت حالا شد. چی بود اونا اعصاب ما رو داغون کرده بود؟ حالا آدم زیرش یه دونه پتو پهن میکنه راحت میشینه. چی آخه این موب پوبلا؟ گفتم بابا اینجا مثل مسجد شده. گفت آدم راحت میشینه دیگه، حتما باید رو صندلی و موب بشینی. قشنگ روی زمین میشستیم. خونه عین مسجد شده بود، عین یه سالن بزرگ. همونجا با هم کشتی میگرفتیم و سر کول همدیگه میپریدیم، برامون دست میزدن. اون زمان من بچه نداشتم، اما عباس سلما رو داشت. بعدن که از عباس پرسیدم چرا این کارا رو کردی، گفت بابا یه همچین جهیزی و زندایی من داده، میومدن خونه ما رو میدیدن خوب نبود. اگه یه خانومی یه عروسی نداشته باشه جلوی شوهرش خجالت میکشه دیگه، بعد میدونی من چقدر گناه میکنم دیوونه خول. گفتم برای چی گناه کنی، جهیزیه زنته دیگه. گفت نه من گناه میکنم، نباید این کارو بکنم. هر آهی که اون دختر میکشه برای من بد حساب میشه، پیش خدا برای من بد مینویسن. هر لباس نوعی که من میپوشم یکی نداشته باشه آه بکشه به حساب من مینویسن. موتور از دستم پرید. اقدس خانم خواهر بزرگ عباس قبل از ما ازدواج کرده بود و 2-3 تا هم بچه داشت. شوهرش محمد شیرکوند بود که بعد فامیلیشو عوض کرد گذاشت سعید نیا. بچه ورامین بود، هم خیلی پولدار بود هم خیلی قد. اونم مثل من استوار بود و توی پایگاه اصفهان کار میکرد. بلوکا که آماده شد خونه خواهر عباس اومد طبقه اول روبروی خونه ما. ما اومده بودیم طبقه اول. اقدس خانم آموزش پرورشی و مدیر مدرسه بود. وضع پدری محمد هم حرف نداشت. روی همین حساب اوضاعشون خیلی خوب بود. یه روز که محمد به خونه ما اومده بود یه سویچ به عباس داد و گفت بیا عباس این مال توئه. عباس پرسید این چیه؟ گفت سویچ ماشین. رفتم 2 تا پیکان سفید یه دست خریدم، یکیش مال تو. عباس گفت من ماشین دارم. محمد گفت داری که داری، اون 54 اینو بگیر. با عباس رفتیم ماشینو دیدیم، بوی نوعی میداد. گفتم عباس جان تو چه بوی نوعی میده؟ گفت پولشو از من میگیره. عباس یه فقره چک 45000 تومانی نوشت داد به محمد. عباس پیکانشو از دمقست داد به من. گفت چقدر پول داری؟ ماشین من مال تو، از دمقست مال تو. گفتم ماشین نمیخوام. گفت راستی اول برو گواهی نامه تو بیار من ببینم. من دسفول گواهی نامه گرفته بودم. گفتم بابا 10 بار تو رو بردم شهر باز میخوای گواهی نامه منو ببینی؟ گفت راست میگی، پس اون 2000 تومن موتورت هم باهاش حساب کن. گفتم نه بابا همینقدر که قسط میگیری کافیه. ماشینو خریدم، فوقش 25000 تومن این حدودا. ماهی 1000 تومن قسط میدادم. 25 ماه طول کشید. عین پولشو دادم. برج به برج میرفتم پولو میدادم، یه امضا میگرفتم. خودش میدونست که من آدم صادقی هستم، سرش کلا نمیذارم. برگه ها رو امضا میکرد میداد، پولو که میگرفت میذاشت داخل جیب بالای آستینش. بعضی وقتا که با خانواده میرفتیم شهر از همون پول ناهاری یا شامی میخرید، دوره هم میخوردیم. یه روز رفتم گفتم عباس جان قسط ماشین تموم شد طبق امضای خودت.
من بابا برمیگه میدونید کنم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختره اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کار آفرینه با سابقه،
مصرف بیرویه کار خیلی بدیه،
ولی آخه بابا برقی جون هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال،
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم، کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشی که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه، فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش،
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند،
روایت رهایی. در روزهای نخست ماه صفر سال 61 هجری، یزید ابن معاویه خود پایتخت و قصرش را برای جشن بزرگ و پایانی آماده کرده بود. کاروان اسیران اهل بیت در نخستین روز ماه صفر به دروازه دمشق رسید، اما نوشتند که آنها را 3 روز در پشت دروازه متوقف کردند تا شهر و کاخ برای جشن بزرگ آماده شوند. جشنی که قرار بود برای بنی امیه مرهمی باشد بر داغهای شکست در جنگ بدر و حقارتهای روز فتح مکه.
این روایت
اشک تمساح. قرار بود اسیران اهل بیت را به کاخ ببرند. با حضور آنها در مجلس یزید سفر کاروان به نقطه اوج خود می رسید و سخت‌ترین و در عین حال مناسب‌ترین فرصت برای درهم شکستن غرور اموی آغاز می شد. پسر معاویه و نوه ابو سفیان دستور داده بود ایوان و کاخ را بیارایند و کرسی های زرین و سیمین بگذارند. به فرمان او پرده های رنگارنگ و چشم نواز آویخته بودند و تختی مجلل آماده شده بود. نظامیان منظم و آراسته با شمشیرها و نیزه های تیز و براق ترس را در دلها می ریختند و شوکت و شکوه و اقتدار اموی را به نمایش می گذاشتند. یزید 400 تن از بزرگان، فرماندهان، سفیران مسیحی و شخصیت‌های نامور قریش را به ضیافت خیش خوانده بود. آنها که به کاخ آمده بودند، دیدند که یزید ابن معاویه با غرور و افتخار بر تخت نشسته و تاج گرانبها و جواهر نشان خیش را بر سر نهاده است تا بر سولت و شکوه ظاهری خود بیفزاید. نوشتند که پیش از ورود کاروان، زهر بن قیس فرمانده سربازان نگهبان کاروان و حاملان سرها برای تقدیم گزارش به قصر آمد. او یزید را به نصرت الهی و پیروزی و کشته شدن حسین ابن علی و 18 تن از خاندان و 60 تن از پیروانش مژده داد و گفت: ما از آنان خواستیم که یا بیعت کنند، تسلیم شوند و سر به فرمان عبیدالله نهند یا جنگ کنند. آنها از بیعت و تسلیم سر باز زدند و جنگ را برگزیدند. از این رو بامداد روز 10 محرم بر آنها تاختیم و آنها را از هر سو احاطه کردیم و کشتیم. سرهایشان را برای امیرالمؤمنین یزید آوردیم و تنهای بی سرشان را رها کردیم تا آفتاب سوزان بر آنها بتابد و بادهای بیابان خاک و غبار بر آنها فرو بریزند. زهر در گزارش خود به یزید از شجاعت و پایداری امام و یارانش هیچ نگفت، بلکه در تهمت و تحریفی آشکار مدعی شد: حسین و یارانش از ترس ما به هر سو می گریختند و به تپه‌ها و گودی‌ها پناه می بردند. همه‌شان شبیه کبوترانی شده بودند که از ترس باز شکاری به این سو و آن سو پناهنده می شدند. یزید به آنچه می‌خواست رسیده بود و ابن زیاد و سربازانش آرزوی قلبی او را برآورده بودند، اما پسر معاویه نمی‌خواست ننگ خیشاوند کشی و قساوت و جنایت بر اهل بیت پیامبر را بر پیشانی خود ببیند. از این رو از همان آغاز مجلس دو هدف را در پیش گرفت: یکی این که در آنچه بر امام و یاران و اهل بیتش گذشته خود او را مقصر نشان دهد، دیگران که مسئولیت جنایت‌ها و خون‌های ریخته شده در کربلا را بر دوش ابن زیاد بیندازد و خود را بی‌گناه و بی اطلاع نشان دهد. از این رو نخستین واکنش منافقانه را به سخنان زهر نشان داد. او با آنکه در دل از آنچه زهر می گفت شادمان بود، ولی با شنیدن گزارش او ابراز ناراحتی کرد و گفت:
ابن زیاد با چنین کاری در دل مردم تخم دشمنی کاشت.
یزید سپس دستور داد که زهر ابن قیس را از مجلس بیرون رانند و برخلاف رسم معمول به او هیچ مژدگانی و جایزه و پاداشی نداد.
70 روز قبل سید الشهدا در زرود 13 منزلگاه میان مکه و کربلا از این اتفاق خبر داده بود. امام پس از جذب زهیر بن قین به او از غیب خبر داده بود که زهر بن قیس سر مرا به امید جایزه برای یزید خواهد برد، اما یزید به او چیزی نخواهد داد.
پس از اخراج زهر از مجلس، یزید لختی سر به زیر انداخت تا نمایش خود را کامل کند. سپس خطاب به دیگر فرماندهان کاروان اسرا گفت:
من به فرمان برداری شما بدون کشتن حسین هم راضی بودم. اگر به جای شما خودم با او برخورد کرده بودم، از گناه او می گذشتم.
او سپس از ابن زیاد با لفظ پسر سمیه یاد کرد و او را لعنت فرستاد و با آه و بغضی دروغین این بیت را در حق شهیدان کربلا بر زبان آورد:
سرهای مردانی را شکافتیم که برای من بسیار عزیز بودند، زیرا آنها نافرمانی و ستمگری کرده بودند.